بچه من باهوشه و به همین خاطر پس بعد اثبات کنم به بقیه که بچه منم باهوشه. ببینید چیزی که در جملات شما بود، یعنی گفتی که فشار نه، اگه به بچه‌م فشار نیارم. ببین فشار، اگه بچه ها اون کتابی که معرفی کردم بهتون رو، ببین من کتابایی که معرفی میکنم رو کتابایی معرفی میکنم که اون تجربه آهان اکسپریانس رو براتون بیاره، بگی ببین آها دارم این کتاب به من یه تغییر روی کرد. من خیلی کتاب تکنیکال معرفی نمیکنم بهتون. تو اون کتابی که در مورد دانیل سیگل نوشته بود، در مورد مغز بقا و در مورد مغز رشد صحبت کرده بود، اصولا فشار سیستم بقا رو رشد میده و دقیقا این همون نقطه ایه که وقتی برای بقا تلاش میشه اصولا سیستم بی علاقگی بچهاتون هم شروع میشه، که وقتی بی علاقگی شروع میشه، اون خستگی شروع میشه، اون ترس از فشار شما شروع میشه، عملا شما وارد یه بازی میشی که آروم آروم باید با اصرار و التماس بچهاتون رو ببرید تو این کلاس شرکت بدید، برای اینکه وای من میخوام اینو کشف کنم، و دعواها وقتی اینجا شروع میشه دیگه اونم از یه جایی به بعد که قدرت پیدا میکنه نمیپذیره ازت و آروم آروم بچه تا دست میدی از این جهت. یعنی میگی نه تنها من این همه انرژی گذاشتم براش، این همه کلاس هم ثبت نامش کردم، ولی این نکرد، اصلا علاقه نسبت بهش نشون نداد و آروم آروم از دستش میدی. در واقع میخوام بگم این فشاره به دلیل اینکه همراه با نارضایتی فرده نمیتونه بلند مدت باشه. حمید یه چیزی بگم، کلا انسان‌ها سیستمشون سیستم برنامه‌ریزی بلند مدت نیست. تو با فشار کوتاه مدت میتونی بچه تو به کاری بکشونی، ولی اینو بدون بلند مدت نمیتونی با فشار از بچه تون چیزو بخوای.
آقای دکتر جهشی فشاره؟
بله حتما فشاره. یعنی شما یه پایه تحصیلی رو میری توی مثلا 3 ماه میخونی، 2 ماه میخونی، همینجوری ردت هم میکنن و میری با بچه هایی که 1 سال از خودت بزرگترن، هم تو یه توهم دانایی پیدا کردی. ببین استراب میاره دیگه، به تو میگن تو خیلی آدم باهوشی هستی و مضطرب میشی. نکنه یه دفعه، ببین من خودم تو نوجوانیم یادمه مثلا به من میگفتن تو باهوشی، بعد مثلا یه مسئله به من میدادن، قلبم میومد تو دهنم که نکنه من نتونم اینو حل کنم و بعد بگن تو دیگه باهوش نیستی. اصلا حمید من ذهنم خیلی درست، حالا خیلی من استراکچر داره ذهنم و فرایندی نگاه میکنم، ولی مغزم مهندسی نیست. من چرا مهندسی خوندم؟ فقط بتونم نشون بدم من آدم باهوشیم، آدم با استعدادیم، آدمیم که میتونم ببین من از مقطع بعدی فرار کردم از چیزا، رشته ریاضی و رشته فنی مهندسی ها. یعنی میخوام بگم که این تصور این که من با استعدادم، من باهوشم و این فشار رو والدین میارن برای اینکه بچه‌ها، تا این اصلی ترین چیزی که بچه میگیره اون کودکیشه دیگه، و کودکی رو که میگیره دیگه تقریبا اینا وقتی بزرگسال میشن بزرگترین مشکلشون اینه که من کودکی نکردم. تو کودکی پدر مادرم اونجوری که باید وقت و انرژی میذاشتن برام وقت نذاشتن. دیروز یه دختر خانومی بود باش داشتم گفتگو میکردم، مامانش شاغل بود و بازنشست شده بود، بعد اومده بود، دختر نوجوان بود. ببین چی میگفت؟ من میگفت ببین این انقدر خسته از سر کار میومد، خیلی از مواقع من هر مشکلی که داشتم میگفت با ولش کن به من چه. ببین این اتفاق مثلا تو 7 سالگی 8 سالگی افتاده، تو 18 سالگی داره اینا رو بیان میکنه و میگه من فکر میکنم این همون کار بانکی که انجام میداد و که مسئولیت داشت، همون مسئولیت رو آورده الان با من داره دیگه. منم هم مثل همون کارمندا شدم، مثل چکا و اسناد هستم. این کودکی نکرده این بچه، میدونی؟ خاطر همین چرا؟ ولی 100 تا کلاس رفته، پیانوش گوشه اتاق، نمیدونم سازای سنتیش این وره، تا نمیدونم دانه یک کاراته رو گرفته و 100 تا چیز مختلف این بچه تجربه کرده، چون حالا پدرمادرش میتونستن در واقع تامینش بکنن. از این مورد بله به نظر من
تجربه هایی که چون یه تجربه داشتیم دیگه، تجربه هایی که آدم تو کلاس های متنوع به دست میاره اون تجربه نیست که ما دنبالشیم.
ببینید چند تا شرط داره، یعنی الان خود این پدرمادرها باید این موضوع رو باید ببینن که در واقع ببین ما اصلا این کاری که تو باید بکنی که تو باید دعوت کنی، پیشنهاد بدی به کلاس، نه اینکه به زور ببری. مثلا زبان رو دیدی چیکار میکنن پدرمادرها؟ فشار میارن، فشار میاره که بابا این هرجوری شده زبانش باید خوب شه. اصلا نمیدونه اصلا زبانم واقعا درسته درست نیست، تربیتی نیست. ببین اصلی ترین موضوعی که ما میتونیم پیشنهاد به بچه ها بدیم، حالا بعدا یه تکنیکایی بهتون میگم، تو ذهنم هست که چند تا تکنیک بهتون میگم، و کلاس حتما باید همراه با، مخصوصا تو سن پایین تر حتما باید با جذابیت و بازی و ریتم و شادی باشه، و حتما باید بهش حق بدی که اگر نخواست بره ادامه نده، یعنی اون باید حق مالکیت داشته باشه، بدون خودش در واقع داره اینو انتخاب میکنه. این چیه؟ ببین آقا ما خیلی نگران بیعلاقگی بچه‌هاشونن. ببین این بیعلاقگی از فشار اونو درستش نمیکنه، بیشتر اون احساس مالکیتی که بچه نداره باعث میشه که احساس بیعلاقگی، میگه من که من نیستم، من اگه دارم کلاس میرم خاطر مادرم میرم که بره پوزشو بده، خاطر بابام میرم که برگرده که بچه‌م همچین کلاسی رو داره میره، و او احساس مالکیت نمیکنه، میگه خاطر ایناست. و چیزی که بیرونی ماندگار نیست، طولانی مدت نیست، بعد از این مدتی کار کردش از دست میده.
ببین مگه این مغز بچه اوج رشد و شکوفاییش تو سن کودکی نیست؟ خب یعنی مثل این کودکی مثل یه پنجره طلایی میمونه، اون رو از دست بدیم. حالا فرض کنید این چیزایی که شما میگین همه درست ها، خب اومدیم ما بازی های فعال تو طبیعت و آزادم فراهم کردیم، این دوستمون به هیچی علاقه نشون نداد به هیچ فعالیت هدفمندی، این پنجره طلایی بسته نمیشه واسه این رشد مغز.
ببین حمید، همینجا در واقع گیر داریم دیگه. تو مگه نمیگی مغز بیشتر میزان رشد رو داره؟ خب من بهت بگم، طبق نظریه دانیل سیگل، تو به میزانی که مغز بقا رو پررنگ میکنی، مغز رشد کنتر کار میکنه. فشار وقتی میاری مغز بقا رو رشد میدی.
الان این کلاسایی که حالا با یه نظم و قانونی شاید یه ذره خوشگم برگزار بشه، حتی برای بچه‌ها میشه مغز بقا؟
بله، اگر او به خاطر اینکه تو قاطی نکنی، دعوا نکنی، درگیر نشی، فشار نه این کارا رو میکنه، بله برای بقاش داره میجنگه، و اون فشاره سرعت رشد مغز، سرعت مغز رشد رو میگیره از در واقع کودک. وایسا میبینم حمید به من بگو، خست بچه که همش داره از این کلاس به اون کلاس میره، خسته است نه؟
قطعاً.
آدم خسته قدرت رشد مغزش در واقع پایین تر نسبت به آدمی که شارپه. خب دقیقاً چیزی که میگی داره برعکس عمل میکنه، یعنی تو میخوای به کمک این، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو تخصص گرایی رو میبینی، کل باگ خانواده اینجوریه، میگه من در کودکی برم یه تخصصی، یه استعدادی پیدا بکنه، یک باشه، یه جمله هم دارن بعضیاشون، تو اگه میخوای سپورم باشی، بهترین سفور باش، یک جهان باش. من همه آرزوم اینه که در هیچ زمینه ای بچه هم یک هیچی نباشن، چون یک پر از صدم است، یک پر از ترس تایید اجتماعی، یک پر از اینه که من نتونم، یک یعنی که اگه دو بشم خاک تو سرم. خب این اینا همش مغز بقاست، جلو رشد میگیره. در واقع پنجره طلایی که داری میگی به چابکی مغز، به چابکی مغز در پذیرش تجربه های جدیده، تجربه های متنوع، مغزی که آماده است برای یادگیریه، نه مغزی که به خاطر فشار داره کار میکنه. مثلا من میخوام بگم یعنی این چیزی که داری میگی برعکس کار میکنه حمید. این نکته که الان تو داری میگی نه تنها کمک کننده نیست، بلکه آسیب زننده است. میگه اوه این 7 سالشه، 8 ساله، این دیگه 6 سالگی مغزش 80% رشد خودش کرده. وای بذار من همین حرارت دارم از این جمله ها بگم. ببین من اینو میخوام بگم که تو میگی بذار تا این 8 سالشه کل مغزش که داره رشد میشه من تخصصشم پیدا کنم، این غلط محضه. من فقط مغزش از کودک اینجوری رشد میکنه، تو ارتباطاتش رو درست بچین، بچه‌ت رشد هیجانی درست داشته باشه، بچه‌ت تو سیستم‌های متنوع و خلاق بار بیاری، بچه‌ت تو بازی که مجموعه‌ای از اینا رو در بر می‌گیره وقتی حضور پیدا می‌کنه، وقتی امنیت ایجاد می‌کنی، اعتماد ایجاد می‌کنی، بله مغزش درست پیش میره. ولی اینکه من ببرمش انواع کلاس‌ها که او استعداد ویژه‌شو پیدا بکنه و بره دنبال اون کار بکنه، حتماً یک رفتار غیر تربیتیه و حتماً به رشد مغزش صدمه خواهد زد. ما این همه دانش آموزا داریم که در دوره کودکیشون 50 تا کلاس می‌رفتن، هیچ چی یادش نیست، کلاس فرانسه می‌رفته، الان یه بهش میگه بونجور مثلا میگه یعنی چی مثلا نمیفهمم مثلا ببخشید میگم تو مگه دو سال کلاس فرانسه نرفتی میگم تو این همه کلاس ساز رفتی نمیدونم بیا با دو سال پیانو کلاس رفتی معلم خصوصی اومده این تولدت مبارک تولدو بزن میگه اون موقع بود به زور میافت مثلا هیچ چیز ازش هم یادم نیست چیکار کردی خب اصلا با این بچه میدونی یعنی میخوام بگم برعکس عمل میکنه
سوال پرطرفدار داره یعنی یه نفر پرسیده و چند نفر میگم سوالشون بود نوشته من خودم به شخص خانواده‌ام منو کلاس نذاشتن فقط میگفتن برو و ما هم نه خودمون نمیاد بعد الان تو 30 سالگی میگم چقدر زبان خوب بود چقدر به دردم میخورد کاش خانواده‌ام پسر منو بفرستاده میشه بگین چیکار کنیم بچه‌مون به این نقطه نرسه چند نفر میگن سوالشون همین بود
ببین این که یه تجربه نزیسته ای که خودت داشتی مثل اینکه مثلا زبان مثلا اگر من میرفتم وای الان مثلا یه اتفاق خیلی خوب برام میافتاد اینا من خودم هم دارم و من الان پدرم اینجا هست پدرم از اونایی بود که خیلی فشار بود پدرم خیلی به شدت اهل کشتی بود خودش کشتیگی بود به زور ما رو میفرستاد میگفتم با منو بفرست کلاس زبان میگفت نه من فقط پول کلاس کشتی میدم من این حسرت ها رو میفهمم ولی چند تا دلیل دارم اولین دلیل اینه که اصلا جهان چند ساله بعد اصلا جنسش که معلوم نیست که اصلا چه شکلیه که تو فکر کنی الان اگر آنچه که در گذشته بر تو اتفاق نیفتاده که در زمان حال مناسب نبوده رو بخوای الان برای بچت استفاده کنی در زمان آینده بخواد استفاده بکنه اصلا جهان خیلی پیچیده اصلا ممکنه همین بحث زبانی که دارید میکنید چند سال قبل همین رو بحث زبان حالا شاید مرتبط با موضوعمون نیست مثلا میگفتن که از 3 سالگی شروع کنید زبان دوم با بچه‌ها اصلا این مطالعاتی نشون میده که اصلا غلطه غلط محضه یعنی تو اگرم میخوای زبان دوم شروع بکنی بعد بری با ریتم و بازی و خیلی محدود یه کار خیلی ساده یه کوچولو با بچه‌ت انجام بدید کارتون ببینه خودت با همسرت انگلیسی صحبت بکنی در اون حد اصلا میگن اون زبان طبیعیه یعنی اگر میخوای آگاهانه به او آموزش بدی باید بذاری حالا مدرسه الان بعدن نگن این داره میگه چرا بچه های پایین تر زبان دارن ولی تقریبا تو روانشناسی رو جایی که اون در واقع ما رسیدیم به اون مرحله عینی و داریم وارد مرحله انتزاعی میشیم اونجا جاییه که اصلا تا 12 سالی که اصلا گرامر مفهومی نداره که به بچه داری آموزش میدی میخوام اینو بهتون بگم که خیلی از آدما فکر میکردن که از 3 سالگی زمان یادم میاد 3 سالگی زبان رو باید شروع کنم ولی الان مطالعات میگه از 9 سالگی زودتر زبان رو به صورت آگاهانه حالا مثلا تو مهد من میدونم مثلا شقایق خانم اینا میدونم مثلا خیلی با ریتم آموزش میدن کلمه آموزش میدن خیلی ساده و روان میان مثلا تو دبستان مثلا از بچهای دوم سوم به بعد یه ذره جدی تر میشه میخوام بگم که این مفهوم هم الان نشون داره میده که بابا اون موقع هم اگه 6 سالگی 7 سالگی به زبان یاد میدادن کمکی بهت نمیکرد قبول دارم مثلا 10 11 12 سالگی سنیه که اوکی اگرم میخوای به بچه‌ت یاد بدی اصول داره ببین از نظر من هر گونه فشاری بیاری چون بلند مدت میخوای بری جلو جواب نمیگیری بهترین کار ممکن اینه از 9 10 سالگی همین زبانی که داری میگی بعد اول بشینی به این چرایی رو یه کودک 10 ساله دیگه میفهمه بعد بگی چرا این زبان خوبه و او باید احساس سودمندی کنه یک پس احساس سودمندی شرط اصلیه که نه با نصیحتاتا زبان خوبه اگه نمیدونم اینجوری بشه من زبان نخوندم این برو بابا تو خود تویی منم بعد یه عملا تو باید احساس سودمندی رو برای او ایجاد بکنی و بعد خیلی آرام آرام اگر دیدی که علاقه نشون میده تازه تو باید یه مانعی هم ایجاد کنی ببین راجرز جمله‌ای داره میگه وقتی که کودکت تو یه چیزی میخواد اگر یه ذره باش تو چالش و او بجنگه برای موضوع در واقع بهش کمک کردی من قطع شدم یا نه حمید هستم اینجا نفر نمیشه قطع شدی ببین چی میگه عواصم پرت کرد یه نسته
راجر
ببین من یه روزی پسرم الان یه اتاق پسرم میرفت تو دستشویی میشست بعد تعتلو میخوند خب من خودم خب خیلی اهل ادبیات بودم شعر میگفتم مثلا خب بالاخره در خودم یه میزانی فریختگی میبینم دیگه. پسر من میدید که من خیلی، من خب عاشق استاد شجریانم، خیلی تار خیلی گوش میکنم، سالیان سال در واقع گوش میکنم، هیچ وقت هم نتونستم بزنم، خیلی قصه میخوردم. همین بهت میگم چرا اینا رو تعریف میکنم. بذار همین بگم، من میخوام بگم که تو تنها میتونی زمینه و موقعیت تجربه ایجاد کنی، وگرنه کار دیگه نمیتونی بکنی. بعد به من اومد پیش من گفتش که بابا من میخوام برم کلاس تار. بعد چون باش یه ذره حالا استیل مردونه اینا داریم، گفتم برو بابا جوجه، تو اصلا مال این صحبت ها نیستی، برو اصلا تو برو تتلو تو گوش کن. چون و نمیدونید وقتی رفت من تمام انگیزه بودم که تو رو خدا برگرد و برگرد دوباره از من بخواد که من تو رو بفرستم کلاس تار، هم خودم کیف کنم و تو تار بزنی من کیف کنم، و همین که تو رو نجاتت بدم از این مزخرفاتی که در واقع داره تو موسیقی رپ، اونم تتلو و چرت و پرتی که کنارم میچید و میخون. با احترام به همه طرفدارای تتلو که تو جلسه هست. بعد این دوباره اومد، دوباره یه ریز پسش زدم، ولی گفتم که فقط تو مرحله سوم، یعنی بار سوم که اومد، گفتم که خب بابا یه شرطی داره، این دارم در مورد یه بچه 11 12 ساله دارم صحبت میکنم، اون بچه پایینتر، چون دنبال یه چیز میگردم، اونم اینه که چیزی رو به بچت مثل همون زبان میتونی عرضه بکنی که زمینش تو بچت وجود داشته باشه، بیسش نم، این خاکه نباشه تو هی دونه بکار، حتما پس میزنه بچت. اما من چی کار کردم؟ بهش گفتم اوکی باشه، من برات میریم بهترین ساز، بهترین تار رو میخرم، ولی میدونی خیلی ها من میتونم، خب یه هزینه سنگین دارم میکنم، تو میتونی متعهد باشی که به مدت مثلا یک سال قطعش نکنی، بچه این تو 12-13 سالگی میتونه اتفاق بیفته، تو سن پایین تر این نیست، بهتون تکنیکشو میگم چیه. پسرم رفت فکر کرد، اومد گفتش که اگه خسته شدم، گفتم 6 ماه قطع نکنی، و باش. و بعد من با عشق کامل رفتم به سمت اینکه براش تار بخرم، و الان با وجودی که یه دست شکسته، خب تار میدونید که با دو دست کار میکنم، به مزراب هم استفاده میکنم، با یک دستش ساز میزنه، تار میزنه، خیلی هم درد و خیلی هم کار سخته، ولی نمیتونه بذارتش کنه و من لذت میبرم و میدونم اون ایستادگی من که بود، چون بعضی از بچه‌ها دیدی مثلا در غذا خوردن لطف میدونن در حق پدر مادر غذا میخوره، نمیخوره باج میخواد، اونم کلاس نمیره چون باج میخواد که کلاس بره. پسر من استاد خیلی خوبی براش گرفتم، ساز خیلی خوبی هم براش گرفتم و زمینش در او وجود داشت، این اتفاق افتاد، من فقط موقعیت ایجاد کردم با ساز گوش کردن، با لطفی گوش کردن خودم این حسو براش ایجاد کردم. میخوام اینو بهتون بگم، این که تو تشخیص میدی که زبان برای بچت خوبه، این کافی نیست، بچت باید خودش احساس سودمندی کنه، یک، دو، احساس کنه که هر زمانی که بخواد میتونه نره، چون بچه شرط احساس مالکیت اینه که هر وقت حس کرد میتونم نرم، بتونه نره، و اونجاست که تو باید بری بهترین استاد و همراه با بازی مخصوصا سنه پایین تر براش ایجاد کنی، یه تنوعی هم در واقع اونجا ایجاد براش ایجاد بکنی و پیشنهاد بدی و کنارش در واقع همراهش باشی، وگرنه با اجبار و زور و فشار و اینکه بذار بره کلاس های مختلف تا من بتونم بفهمم بچم چی به چه علاقه داره، شما نمیتونی بچه تو بلند مدت ببری، و چون بلند مدت نمیتونی ببریش احساس ناکامی میکنه، میگه من هرچی رفتم موفق نشدم.
آقای دکتر
یه سوال خیلی خوب اینجا هست، میگه دختر من 6 سالش هست میگه همه کلاس ها رو برم. خب
من قبل از اون سوال ببین یه نفر بذار اونا هم بگم، چون جالبه، میگن که اینایی که میفرمایید بحث رقابت هست، ما هم موافقیم، ولی مقالات علمی هست در خصوص استعدادیابی کودک و توانایی یادگیری زیر 10 سال.
بیارن ارائه بدم من ببینم کدوم مقاله، وقتی ساختار هویتی که اصلا شکل نگرفته، کدوم مقاله میگه که تو میتونی یه پایداری هویتی برای بچه ایجاد بکنی؟ میدونی اینا خیلی چی جوری هم میره، مثلا مربی خوب، تمرین خوب، اینا خب کمک میکنه دیگه، تکرار، تشویقا و جو دادنا میتونه در واقع فرد به اون سمت بره.
دیگه گفتن بچه چون مثلا زیر 10 سال قدرت تصمیم گیری نداره، شاید ما لازم باشه که به جاش تصمیم بگیریم و
نه، تو میتونی هدایتش بکنی، تو تنها کاری که میتونی کنی هدایتش بکنی و مثلا این کارو بکنی. اصلا فرض کنیم شما یه چیز خیلی دوست دارید، یه حالت رو ببخشید دامن مثلا شما یه چیز خیلی دوست داری، دوست داری بچت در واقع داشت من پدرم داره اینجا رد میشه حواسم پرت میکنه، آقا ببخش معذرت میخوام. مثلا بچت تو دوست داری مثلا بره کلاس پیانو، یه سازی هر چی دیگه، تو 7 سالگی 8 سالگی اوکی، موسیقی خیلی خوبه، خیلی اثبات کرده که موسیقی به رشد در واقع ذهنی کمک میکنه، تحقیقات زیادی هست که کمک میکنه. من میگم یه کاری بکن، یه قانون 3 جلسه بذار، بگو ببین من همچین پیشنهادی دارم، هیچ استراری هم ندارم، یه 3 جلسه برو اصلا ببین که باش ارتباط میگیری یا ارتباط نمیگیری. قانون 3 جلسه رو بذار و بعدش قانون 5 روز رو بذار. یعنی چی؟ 3 جلسه تو به بچت پیشنهاد بده بره، بعد از 3 جلسه 5 روز هیچی نگو به بچت، هیچ یادآوری هم نکن. اگر درونی باشه اون میاد سراغت میگه بریم، تازه اونجا میتونی ناز کن، بگی ببین خب آخه خب میخوای بری، خب من الان میتونم ساز بخرم، من میتونم یه پیانو بخرم، پیانو مثلا 200 میلیون تومانه، من یه پیانو مثلا 70 80 تا، اونجا میتونی مثلا برای شرط بذاری که اگه میخوای ادامه بدی من میخوام هزینه کنم، چون اینا چیز خوبی. حالا شرط، کلمه شرط همیشه کلمه بدی نیست، یه توافقه در واقع، حالا برای این کلمه چون کلمه یکی یه ذره بار منفی داره، یه توافق کنی با بچت. اما من پیشنهادم اینه، اصلا شاید همین تنها روشیه که بدونی چقدر درونیه. 3 جلسه باش توافق کن، پیشنهاد بده، 5 روز هیچی نگو، جلسه بعد یادآوری نکن اصلا بهش. بعد از 5 روز بیا بهش بگو که خب اگر اومد خودش بشو خب بریم ببینیم میتونیم ادامه بدیم یا نه. اگر تو یادآوری کردی اینو بفهم که انگیزش بیرونیه. اگر دیدی کلا با یادآوری تو هم هیچ کاری نمیکنه، نمیخواد بره، نکن این کارو، چون این کارو انجام بدی در دراز مدت مطمئن باش که نمیتونی ازش اون چیزی که میخوای یا ازش استخراج بکنی و این ممکنه صدمه بزنه.
این پس شد یه تکنیکی که ما چطوری کلاس ها رو تبدیل کنیم به تجربه و بعد ارزیابی کنیم که
درونی یا درونی نیست. یعنی حتی به من خودم این کارو کردم، مثلا 3 جلسه رو که میره بعضی از پدر مادرها میان کاتالیزور گری میکنن، میگن واو تو چقدر خوبی، تو چقدر عالی، میخواد فکر میکنه این هدایته، در حالی که واکسن داری چیز میکنی، داری جو میدی بهش، در حالی که تو باید یه کاری کنی، تو باید در صداقت کامل در آرامش کامل اجازه بدی بره ببینه حالا چه اتفاقی میفته و تو نمیذاری بفهمی که درونی شده یا درونی نشده، میدونی؟ و این صدمه میزنه.
آقای دکتر یه سوال دیگه داریم که گفتن که در واقع اظهار نظره، توی رشته های ورزشی کاملا این صحبت رد شده است، اتفاقا میگن باید رشته های مختلف رو فقط تجربه کنن و بعد از 10 سالگی علاقه و توانایی رو پیدا کنن و تخصصی ادامه بدن. خب اینم البته میشه همون هر
چیزی. آره نه این درسته، این درسته، ما همون تجربه، تنوع تجربه است در واقع، ولی همین نباید اینم زیاده روی کنیم توش دیگه. یعنی اونایی که خیلی میرم به سمت اینکه مثلا من دیدم اینو تو پدر مادرها، میگه ببین من یه کاری میکنم، من میرم مثلا مثلا 10 تا ورزش، 10 تا موسیقی، سازهای مختلف در سبکهای مختلف و مثلا روباتیک و چیزهای علمی همه رو میبرم بچم امتحان بکنه تا بتونم بفهمم که بچم تو چه زمینه ای در واقع استعداد داره. این هم یکی خطاهای رایجه ها در واقع، این کار تعدد این کلاس ها سیگنال علاقه رو در واقع به میبره و سیگنال استعداد رو نمیتونی تو به بهترین شکل پیدا بکنی. به خاطر همین عملا صدمه میزنه این که تو بگی من 10 تا ورزش میبرم تا ببینم به چی علاقه داره.
اینو نمیشه به تجربه رفتش داد، همین که میخوایم تجربه کنه.
آخه چقدر همین ببین تو در کودک وقتی تعداد انتخاباشو افزایش میدی گیجش میکنی، میدونی؟
مثلا آقای دکتر یه ذره کمی راهنمایی کنید، بگی آقا ما مثلا یه 4 تا ورزش امتحان کنید،
آها،
2 تا آرت امتحان کنید، نمیدونم 2 تا ساز، یه ذره کمی به ما بگید.
ببین به نظر من ما تو حوزه فوق برنامه اینا تو بچه‌ها توی مثلا تا 9 سال 10 سالگی ما ببین تا 7 سالگی من نهایت یه دونه کلاسو صلاح میدونم. من میگم 70% زمانش رو باید بازی کنه، 20% رو تو موقعیت‌های تجربی ایجاد کنی، مثلا ببری خانه بازی و فضایی که کلاسیک آموزش نیستا، و 10% آموزش بدی و آموزش سبک بدی بهش. من میدونم چه خبره، یعنی میدونم مثلا اینجوری نیست شرایط.
ورزش و بازی هم پوشانی نداره؟
نه با اون مفهوم نه ورزش، مخصوصا ورزش حرفه‌ای بسیار سخت. من یه خاطره بگم، یه دوره‌ای با توی دانشگاه تهران برای دانشجوهای من حواسم نبود اینا بچه تربیت بدنی بودن، من در مورد همین نکته که میگن نمیدونم تا 7-8 سالگی استعداد ورزشی رو کشف کنم، من اونجا اینو زدم، خیلی هم تند زدم که ما نمیتونیم، ما اجازه نداریم که بریم وارد این فضا بشیم که تا جایی که بچه ها رو ببریم به سمت این که ورزش حرفه‌ای کنن، چون ورزش حرفه‌ای خیلی همراهش خیلی آسیبا وجود داره دیگه، هم آسیبای جسمی که بالاخره فشار مضاعف روشون میاد، هم در واقع فشار روانی داره. یعنی بچه مثلا تو 7-8 سالگی میره یه قهرمان و یه موضوعی میشه، بعد میاد کره زمین رو تصور میکنه، بعد فکر میکنه من یک جهانم، در که دیگه تو خیلی عجاب بازی های کودکانه است. شما الان المپیاده جهانی رو بری ببینی، برای خیلی از کشورها یه میتینگه، جمع شدن دور هم دیگه، ولی ایران، چین، روسیه، کره جنوبی، اینا جنس کشورها رو میبینی اینجوری هن که دنبال نتیجه هن، دنبال این هن که بالاخره یه کاری من انجام بدم که این به اون نتیجه برسه. ما اصلا در کودکی مفهوم نتیجه گرایی اصلا مفهومی نداره، نتیجه گرایی عین صدمه زنندگیه به کودک اصلا تو نتیجه یه کشفی وجود نداره که یکی کشف کرده من دارم یه سری فرمولا رو کنار هم قرار میدم تا به اون آدمه برسم. میخوام اینو بگم که مثلا اون مراکز کشف و اینا، این یه برنامه میداد، این احسان علی خانی داشت، اسمش چی بود
نمیدونم، ولی مثلا استعدادا میومدن اونجا خودشونو.
آره بچه ها اگه اسمشو میدونید بگید که من چیز کنم.
آقای دکتر تا دوستان بگن، یک اون دوستی که گفت راجبه کشف مهارت ها و توسعهشون قبل 10 سالگی فرموده بودین که اسم برنامه هم اصل جدید بود، در واقع مطالعات رو بذارن، البته که رفرنس های علمی رو نذاشتن، یعنی آدرس مقالات ISI مثلا ندن، ولی عناوین انگلیسیشون رو گذاشتن، مثلا improving motor skills early childhood through color intensity activity.
چجوری توسعه بدیم موتور مهارت ها رو ببین بذار من یه چیزی بگم. ببین ناکن ببین مهارت موضوعیه که در طول زمان کسب میشه، یعنی شما همین مهارت زبان انگلیسی رو خب اساسا میگن از مثلا 10-15 سالگی سن مثلا مهارت زبانه، ولی تو 20-30-40 سالگی هم میتونه اتفاق بیفته، یه ذره سخت‌تر اتفاق میفته، ولی مگه کودکیه تکرار میشه؟ کودکیه تکرار نمیشه. ببین دوستان، من دارم از زاویه علوم تربیتی به این پدیده نگاه میکنم، بسیاری از افرادی که کودکی نکردن حتما در نوجوانی و جوانی دچار یه سری بحران‌ها و آسیبا میشن. این که بله ممکنم الان شما میگی چین چرا قهرمانه توی مسابقات چیز مثلا المپیک و اینا، چینی‌ها این کارو میکنن، مثلا مدارس خاص ورزشی دارن از 6-7 سالگی میان این کارو میکنن. اصلا همین عصر جدیده رو من خیلی هرس میخوردم، یه بچه رو میارن مثلا تو 7-8 سالگی یه روستا می آوردن، صداش خوب بود این بچه، چه اتفاقی می افتاد؟ یه مهارتی داشت، حالا رفت چوپون بود، میرفت چوپونی میکرد توی دشت و دمن، صداش هم خوب بود، می آوردن توی یه برنامه‌ای با یه عالمه پروژکتور و یا مجموعه آدمایی که حتی تلویزیون هم نداشت، یکیشون من یادم تلویزیون هم نداشت تو اون برنامه شرکت می‌کرد. بعد من اینو شنیدم که یکیشون از مرحله اول رفت بالا توی روستاشون، وقتی اومدن چند تا گوسفند بریدن، تابلو پلاکارد زدم اینو مینداختنش هوا، این آدم دوره بعد حذف شد، این انداخته بودنش هوا دیگه و همه رفته بودن دیگه، با سر اومده بود رو زمین دیگه. یعنی وقتی که میای تو اون شهر دیگه تو به یه نقطه‌ای رسیدی و دیدی چقدرم زود فراموش میشن. میخوام اینو بگم که کودکی کردن کودک، ببین آقا این من ببین لپ حرفم اینه، ما در کودکی باید اجازه بدیم کودک کودکی کنه تا در بزرگسالی آدم با سلامت روان باشه، کودک کودکی نکرده. دنبال نتیجه محوریه، دنبال قهرمان شدنه، دنبال یک شدنه، دنبال آرزوهای پدر و مادرشه، مطمئن باشید وقتی وارد میانسالی و بزرگسالی میشه دچار صدماتی تو ارتباطاتش، تو کنترل هیجاناتش، توی روابطش، تو ایجاد اون فضای امنی که برای خودش میخواد، رو ذهنیت که نسبت به خودش داره، نسبت به هویت خودش داره در واقع میشه و این کاملا میتونه صدمه بزنه.
آقای دکتر ببینید، دو تا سوال آینده من در خصوص همین اجبار و فشار با هدف کشف استعداد. خب یکی از والدین عزیز هم که یه سوالی پرسیدن که مثلا برای بچه 5 6 ساله چطور میشه بدون فشار بیرونی مثلا کلاس پیانو رو جذاب کرد. خب سوال منم مثلا یکی از سوالای منم در این خصوص این بود که حالا بچه‌ای که به هیچ چیزی علاقه نشون نمیده، کمی فشار مثلا میتونیم بیاریم که در واقع اینو امتحان کنه. یه سوالم بعد از این بود که خب من یکی از دوستان بود که میگفتش که خدا مثلا پدر مادر منو بیامرزه که به مجبور به اجبار منو بچه بودم فرستادن کلاس فرانسه، اگه نمیورد، اگه منو به اجبار نمیفرستادن من خیلی موقعیت ها تو آینده کشف نمیکردم و در واقع برام ایجاد نمیشد. حالا اینا رو هم اگر یه جوری برای ما جمع‌بندی کنید خیلی خوب میشه. شما میدونید فرمایشات شما ناقص حرفای این دوستان هم نیست. شما فقط میگید همون قضیه که مثلا نظر من اینا اگه غلط بود بفهمید. شما همین قضیه که کشف استعداد و به رسمیت میشناسید، بچگی کردن و بازی کردن بیشتر از اون به رسمیت.
نه، من کشف استعداد رو در دو تا قبل از 10 سالگی به هیچ عنوان به رسمیت نمیشناسم. مثلا اون فرزندی که تو بچگی با اجبار پدر مادرش این کار، من در مورد این فرد صحبت نمی کنم ولی اصولا تو علوم انسانیه دیگه، توش در واقع چیزم وجود داره دیگه، در واقع استثمان وجود داره. ببینید خیلی هم بچه ها، بچه‌ای که برمیگرده میگه مرسی که به من فشار آوردی تا برم مثلا زبان چینی یاد بگیرم،
چه نمیگه تو 40 سالگی میگه خدا خیرت بده این
کارو
کردی ما بعدا به
دردم. آره ببین ناکن، یه نکته وجود داره، این موفق بودنه رو منهای اون سلامت روانه بخوایم به نگاه کنیم، آره خیلی ها اینجوری هم. ببین ما یه فیلم پیانو رو دیدی، معلم پیانو رو دیدی، فیلم شلاق رو دیدی،
ویپلش،
آره تو فیلم ویپلش ببین جایی که استعداد، ببین من میگم تا 10 سالگی ما چیزی به مفهوم استعداد با این شکل نداریم. آره این چرت که هم خیلی چیز مزخرفی، ببخشید، ما چیزی به نام استعداد نداریم تا 10 سالگی. ما یه مجموعه، ما مفهومی به نام علاقه برامون بسیار مهمه که اگر تو اون کلاسه، تو اون دوره با مربی مواجه شدیم که میگه این خیلی متفاوته و علاقه هم وجود داره، ما باید زمینا رو فراهم کنیم در یک مسیر خیلی آرام، بازم تاکید میکنم آرامی، فرزندمون رو تو اون زمینه رشد بدیم و حواسمون باشه که کنارت اون تخصصی که پیدا میکنه، چون بزرگترین آسیب اینا که این بچه تک بودی میشن، بسیار تک بودی میشن، یعنی فقط براش این مهمه که تو اون زمینه موفق باشه. و اینا اون هم فیلم شلاق هم معلم پیانو، اینا یه نگاه تک بودی، وقتی تک بودی داری به اون انسان نگاه میکنی، شکنندگیش افزایش میده، آسیب پذیریش افزایش میده. اون کسی که من دارم از زاویه نگاه علوم تربیتی و هویتی نگاه میکنم، اگر بچت یه روزی ازت تشکر کرد، بچت تشکر کرد که مرسی که تو به من زور آوردی، یا خودت به بچت بگی ببین من به زور گفتم باعث شد که تو این حوزه موفق بشی، اینا رو ما مارسیا میگه اینا مدلای ضبط هویتی ان، یعنی هویت خودشون ندارن، هویت از اون فرد میره. و این آدم چی میگه؟ میگه هر آنچه که بزرگتر صلاح بدونه و من به من بگه، من میرم انجامش میدم. خب این بزرگتره وقتی این تبدیل میشه به آدم 11 ساله 12 ساله دیگه، تو اون مرجع نیستی، میره دنبال یه بزرگتر دیگه، یه همسایه، یه معلم، یه آدمی که حدی آدم مریض، فرمولش اینه که من میتونم موفق بشم. ها این قد شد؟
نه نه نه.
این آدم در واقع داره کاری میکنه، این کار رو با بچه هاتون نکنید. یعنی بچه ها اگر برگشت بهت گفت مرسی، یا تو به بچه ها برگشتی گفتی که دیدی چیزی که من گفتم بهتر بود و یه بهتره که به حرف بزرگترت گوش بکنی، حتما من صلاح تو رو بهتر میدم، چون اون احساس مالکیت نمیکنه و هویتش شکل نمیگیره چون هنوز هویتش رو در تو میبینه. ولی تو به میزانی که اجازه میدی اون احساس کنه، بگه من خودم دارم. چون اصلا اگرم تو باعث شدی بچت بره تو پیانو چیز بشه، تو نباید اینو بگی که من باعث شدم که این اتفاق بیفته. او باید احساس مالکیت نسبت به موضوع داشته باشه، نه اینکه تو برگردی به عنوان یک دستاورد از این موضوع برای خودت یاد بکنی. من یه ذره چون چند تا چیز پرسیدی،
من خیلی شما گاهی اوقات جواب یه سوال من جواب چهار تا سوال بعدی من دادیم. آقای دکتر یه سوال جالب اینجا هست که میگن که برام سواله، با وجود این همه قرنطینگی و آلودگی و آپارتمان نشینی و نبود آزادی حرکتی، چی کار کنیم که بچه‌ها بتونن به اندازه کافی بازی کنن، بچگی کنن و همین بازی آزاد و تجربه‌ای که شما خیلی تعریف می‌کنید تو این با محدودیت‌های امروز چند تا راهکار.
اول من یه چیزی بگم، ببین مغز کودک تا نزدیک 10 سالگی ساختارش برای حرکت نه نشستن، که ما می‌بریم تو خیلی از این کلاس‌ها، ساختارش برای تجربه آزاد نه ساختار. سازمان مغزیش برای اینکه ساختار بگیره نیست، یعنی جایی که تفکر عینی شکل میگیره اونجا هست که تفکر منطقی شکل میگیره، تقریبا تو 10-11 اصلا 10 سن دو رقمی شدن در واقع روانشناسی رشد حرف داره در برای خودش. جنسش لذته، نه این نتیجه که دنبالشین دنبال عمل کردی. بیسش مخصوصا اون فرانوگراها که خیلی کار میکنن، بیسش رو تخیله نه تمرکز طولانی. به خاطر همین اگر این چارتایی که گفتم، یعنی حرکت توش باشه، تجربه آزاد توش باشه، لذت توش باشه، چی بود آخری؟ تخیل توش باشه، اگر این چارتا رو یه کلاسی، یه دوره، یه چیزی داره، حتما استقبال کنید برای اینکه بچه‌تون بره انجامش بده. ببینید این توش حرکت، توش بازیه، توش اجازه میده که این خلاقیت به خرج بده، از تخیلش استفاده میکنه، این داره لذت میبره. من توصیه‌ام اینه که تو دوره، کلاس یا هر چیزی که این شکلیه بچه‌هاتون رو ثبت نام کنید. اون چهار تا رو تکرار کنم. ببین یکی تخیله، یعنی مغز کودک رو تخیل، یعنی بیسش رو تا 10 سالگی رو تخیل تا تو یه تمرکز طولانی مدت. که خیلیایی که خیلی از بچه‌هایی که می‌بینید بهشون میگن اینا ADHD ان و اینا و تقریبا 10 سالگی حل میشه، اینه که واقعا ساختار مغزم اینجوریه دیگه. آفرین. دومیش تحرکه، بعدی تجربه آزاده و حرکت رو گفتم، تجربه آزاد و تخیل و لذت. آره، مثلا بعضی کلاس هایی که میبینید که جنسشون خیلی طبیعت تو طبیعت در واقع آموزش میدن به بچه ها، یعنی میبرن توی محیطی و یه شرایط ایجاد میکنن، یا بعضی کمپایی که الان میدونم اینا هم تشکیل میشه، کمپ پدر و مادر با فرزند، بعد میرن یه سری آزمایش ها اونجا انجام میدن. این ببین ما بیشتر کودکمون نیاز به اینجور چیزا داریم. اون ساختار دیسیپلینه رو بشکنید. اصلا انسان من چون رساله دکتریم 20-40 در واقع تعلیم تربیت در جهان بود، اصلا خیلی از ساختار ذهنی که ما داریم در مورد تربیت بچه‌هامون اصلا جنسش عوض خواهد شد. اصلا این شکلی نیست، اصلا اینقدر کلاسه شده نیست. یعنی ما نیاز به یه آدم منعطف داریم که قدرت تجربه داره و قدرت اونقدر انعطاف داره که در تجربیات جدید از سیستم خلاقش استفاده کنه، بتونه ایده های جدید بزنه تا بتونه درست پیش بره. به همین خاطر یعنی مبنا اینه دیگه. مثلا این درخت رو ببین اینو روی کردی، چون من میگم بیشتر روی کرده برام مهمه، این که در کودکی این نهاله تو داری به فکر نیوشی غلطه. تو باید به فکر این باشه که چجوری من ریشه هایی نمیتونم قوی کنم. این تو باید و ریشه باید کنارش خیلی محدودیت برای رشد ریشه اتفاق نیفته دیگه، هی تو مانع نشی، هی جلوش نگیری که این اتفاق نیفته.
آقای دکتر یه سری مراکز کار میکنن با عنوان کشف استعداد کودک و
خیلی
حرفا، نمیدونم نقشه مغز و حالا مدلای دیگه‌اش، آزمایش ژنتیک هم الان اومده.
آره برای خودت استفاده کردی؟
برای نینی.
اوه، از این سن شروع کردی؟ تو رو خدا نکنی، تو رو خدا این کارا رو با بچه‌ها نکن.
من فقط می‌خواستم بدونم با کی طرفم. همین
این واقعا انسان موجود پیچیده تریه از این حرفا. من قبول دارم تو این حوزه علم خیلی پیشرفت کرده، خیلی، ولی مسیری که انتخاب میکنی و ذهنیت هایی که اینا به ما میدن و هی دنبال تایید اون چیزایی که اون داره میدن نمیذاره ما راحت و روان. جلسه قبل یه چیزی گفتم، گفتم مامان من بی سواد بود و من ممنونم ازش که خیلی دخالت نکرد تو تربیت ما، خیلی نرفه ای دومه. ببین خیلی از اینا کاسبیه، تعارف نداریم میگه، بسیاری از اینا مدلشون کاسبیه و تمام تلاشش اینه که یه کاری بکنن که تو احساس کنی که بچت خاصه، بچت متفاوته و تو هم خوشت میاد دیگه. برای خاطر من کلن که باشون به شدت مشکل دارم، یعنی من میگم این یه موجوده که خدا به زندگی ما داده، من باید برم ببینم این اصلا این بره جلو، من مشاهده کنم و گفتگو کنم و بسترش آماده کنم، همراهی کنم باش، برم ببینم این کجا میخواد بره و منم کنارشم. وگرنه چند تا آدم دیدی که با یه نقشه ذهنی و اینا تونسته مثلا تبدیل بشه به یه آدم بزرگ، این آدم بزرگ شده؟ نه این نبوده. تو واقعا بچه ما هیچ کاری به جز ساخت یک بستر مناسب برای بچه هامون نداریم. اینقدر دنبال ببینید حمید، ما باید بریم علایقش رو پیدا بکنیم و کمک کنیم، ما نباید مهارت ایجاد کنیم. ببین خیلی از این کلاس ها اینا جنبه مهارتی داره، بابا نگران نباشید، بچت مهارت رو پیدا میکنه. مهارت چیزیه که به دست میاد با تکرار و تمرین و مربی خوب و نمیدونم ساز خوبی که براش میخری و محیطی که میسازی، مهارت رو پیدا میکنه. اون چیزی که دست نباید بده اون کودکی است که من خیلی اینو پررنگ میبینم، بچه‌ای که خسته است میره مدرسه، میاد دو تا کلاس میره، از کلاسش میاد نمیدونم میره یه باشگاه ورزشی، بعد از باشگاه میاد بعد جسد میفته، خب این ذهنش خسته است، این بعد اصلا لذتی هم نمیبره از مجموعه چیزایی که براش در واقع ایجاد کرد.
آقای دکتر ببینید بعضی وقتا والدین میبینن که بچه‌ها توی کاری خودشون توی کاری خیلی خوبن، خیلی استعداد دارن، بعد میخوان بچه رو تشویق کنن تو اون کار بیشتر وقت بذاره، ولی بچه حوصله نداره، با اینکه خوبه توش ولی علاقه نشون نمیده. اونجا به نظرتون چی کار کنی؟ یه فشار یه نوع فشاری تشویق چیزی؟
ببین من میگم ما کار متشخیصه. به نظر من اولین موضوع اینه که بریم کشف کنیم ببینیم بچه اگر علاقه من نیست، تو فکر میکنی خوبه ولی چیز نیست دیگه، یعنی علاقه نشون نمیده دیگه، تو بری ببینی علتش چیه، یعنی یه گفتگوی باش بکنی و بعدش در گام بعدی یه تغییر کوچولو بدی، بگی خب میخوای مثلا یه چند هفته نری، میخوای مثلا یه کاری بکنیم که مثلا زمانشو کمتر بکنی، میخوای مربی تو عوض کنی، میخوای، یعنی تو گام اول اون علت رو کشف کنیم، بعد بر اون یه تغییر کوچولو در نظر بگیری، بعد تغییر رو پیاده کنیم. بعد از این که این کار رو انجام دادی، همون قانون 3-5 رو بری، یعنی 3 جلسه دیگه بهش بگی، میگه دیگه نمیخوام برم، میگه خب به نظر تو خیلی خوب بودی ها، میگه دیگه دوست ندارم، میگه بیا یه کاری بکنیم، الان بگو مشکل چیه، میگه که مثلا با مربیم حال نمی کنم یا یه اسیستنتی داره که خوب نیست، میگیم بیا یه کاری کنیم، میخوای کلاس رو عوض کنیم یا مربی رو تغییر بدیم، میگه بریم، میگه خب برو یه جای دیگه 3 جلسه برو، بعد 3 جلسه ببینیم چه اتفاقی میفته، بعد از 3 جلسه بازم 5 روز نگیم. ببین اون 5 روز خیلی مهمه، حالا این نظر منه، 5 روزا حالا ممکنه یه نفر بگه مثلا یه هفته صبر کنیم، بیا اصلا هیچ وقت نگیم، ولی من میگم برای کودک 5 روز نگیم و خیلی زیباست که او حرکت کنه به سمت ما بیاد و بعدن هم رفت اگه ادامه نداد، میگیم ببین من که نخواستم، خودت اومدی به من گفتی که میخوام در واقع این اتفاق بیفته.
آقای دکتر من حالا یه سوال دیگه ای که الان به ذهنم، البته بارها امروز جوابشو گفتین، ببین این جای کی تشویق تبدیل به فشار میشه، کی مثلا حمایت، کی هول دادن، اینو چه شکلی تشخیص بدیم؟
خب وقتی که تو بهش ببین جای تشویقه، یعنی در واقع فشار نیست، که وقتی تو نگاه نمی کنی همون ادامه میده، یا وقتی که یه کاری داره انجام میده تو اون حوزه خراب میکنه، نگران نیست که الان تو ناراحت میشی، یا مثلا من یه ایده ای دارم، میگم هر وقت تونستی بچه تو یه کاری انجام داد، مثلا پسر من ساز میزنه توی مثلا مهمونی چیزی دوره همین، هر وقت من تشویقش کردم او سبکتر شد، سنگینتر نشد، نگم اوه چه مسئولیت سنگین تری گردنم گذاشتی، یعنی اسمش فشار نیست. یه جاهایی تو میگی ول کن، اون ول نمی کنه، یعنی این درونی شده، این در درون اونه. ببین تو یه کلمه، جایی که او احساس مالکیت میکنه و تو نگر نداشتی موضوع رو، جایی که تو دو دستی نچسبیدی، یعنی او داره خودش انجام، یعنی فشار اینجا کار نمی کنه، داره خودش در واقع پیش میره میبره موضوع.
آقای دکتر حالا ما الان بحث سه بود.
آره همین جان، فقط ما از نظر زمانی، چون من یه مراجعه دارم ساعت 8 بعد میرفتم، حالا 8 تا 9 به مراجعه وقت دارم، ولی خب یه سوال دیگه جواب بدیم بعد من شروع میکنم.
2 دقیقه من ازتون وقت میخوام. یکی که حالا بعد 10 سال، بعد 11 سال بریم دنبال کشف استعداد.
آره اون
بریم دنبال کشف هویت.
ببین اگه ببین اصلا من همه اینا رو چرا گفتم؟ به خاطر اینکه اگه فشار نیاورده باشی، اگه به زور، اگر در واقع با صدمه این کار نکرده باشی، 10 سالگی به بعد تو و اون یکی تو کلاس رفته چند تا کار انجام داده، تو خیلی راحت تشخیص میدی که احتمالاً بچت تو چه حوزه‌ای توانمنده، چون خودشو نشون داده دیگه، خود واقعیشه دیگه، بدون فشار تو اون قانونا رو هم رعایت کردی، خودش ادامه داده، استمرار داشته، بدون اینکه تو بخوای گیر بدی رفته جلو، اگه ول کرده خودش برگشته. چون همه این کارا رو کرده، در واقع تو میتونی در واقع به اونجا بگی که ببخش من چند تا پشه خیلی بد منو زدن توی این تایم. یه بار دیگه همین سوال میگی، من خیلی
آره داشتم گفتم 10 سال به بعد دنبال کشف استعداد آره. بچه
آره پس گام اول اینه که تو این کارو کردی دیگه. گام اول تو شرایط چند سال قبل رو مشاهده میکنی، میگی بدون فشار با استمرار اینا رو رفته، پس گام یک اینه. مهمترین موضوع اینه که بهش فضا بدی، به بچه بالای 10 سال باید فضا داد، بگی برو هر چیز، برو اصلا امتحان کن، نترس اگه 3 جلسه رفت ول کرد، بگو برو امتحان کن، منم همراهت در واقع هستم. این همراهی شرط اصلی موضوعه. ببین بعضی از آدما میگن بچه‌م 10-11 سال شد دیگه ولش میکنم، رهاش میکنم. خب این بچه رو بی پشتوانه میکنی، میگی دیگه بزرگ شدی خودش بره انجام بده، قدش هم داره بلند میشه، از منم داره بلندتر میشه، اونو در واقع بی پشتوانش میکنه. بعضی هم خیلی وسطن، یعنی یه همراهی خیلی همراهی که اسمش کنترل کامل دارن، که اینا هم اینو بی هویتش میکنن، همون ضبط هویتی که مارسیا میگه. ما بین اینا یه همراهی فعال میخوایم که یه خودمختاری باید بدیم، چون استیتیا که تئوری خودمختاری خودتعیین‌گری رو مطرح میکنن، اونا نگاهشون نمیگه به نوجوانت باید خودمختاری بدی، اون اگه احساس خودمختاری نکنه هیچ چی نمیشه. یه خودمختاری همراه با پشتوانه در واقع باید ایجاد بکنی و هر جایی هم رفت تو مثلا، ولی باش باید گفته او کنی بعدش دیگه، مثلا همین کاری که من با پسرم کردم، گفتم ببین تو به این رسیدی که این سازو بزنید، ولی با هم یه سری قواعد و قوانین میذاریم که خالا خیلی سختگیران هم نباید باشه که بتونیم باهاش پیش بریم.
آقای دکتر من چند خواهش دارم تو ذهنتون باشه واسه جلسات بعدی. ببین الان
جلسه بعد میخوام درباره موبایل صحبت کنیم حمیدا، ما میخوام بگیم آیا میخوام بریم وارد این فضا بشیم که آره اصلا من اصلا این حقو دارم برای بچه‌م گوشی بخرم یا گوشی نخرم و چطور عمل کنم.
بعدن یکم راجع به گفتگو با بچه‌ها صحبت کنیم، در اگه اجازه بدید، در مورد دوستیابی، در مورد فضای خونه، اینا سوالاییه که والدین
فضای خونه من مثلا یه سری ایده‌ها دارم که خیلی با روانشناس من به فضای خصوصی، یعنی به حریم خصوصی توی، یعنی به حریم خصوصی تا، ولی به فضای خصوصی تو خونه به ایش عنوان اعتقاد ندارم. مثلا مدل نگاه هم تو به خونه متفاوته. حتما اگه بنویسم برامون خیلی خوبه ها، یعنی ما هم بریم رو اون موضوعات کار کنیم. ببین من این کارگاه ها رو برای بندرعباس طراحی میکنم، یعنی اصلا چیز نیست، یعنی جای دیگه ای در واقع رش ندارم. مثلا هر چی شما بگید من سعی میکنم متناسب با اون چیزی که با تفکرات خودم هم همخونی داره و با سوادم هم در واقع همخونی داره، چون چیزی که در دایره مثلا من واقعا رو فیزیولوژی توانایی ندارم، نمیتونم وارد اون حوزه بشم. هر حوزه‌ای باشه و بشه بتونیم ببینیم یه اشتباه رایجه، حتما کمک خواهم کرد اگر توانم.
چند تا از والدینم فقط خیلی علاقه داشتن کلاسایی که شما تأیید میکنید رو در واقع بچه ها میگه اون همون کلاسایی که اسمش کلاس ها ولی میشه همون بازی و تجربه و کودکی کردنه. میگفتن که تو بندرعباس نیست. من توصیه‌ام اولا که وقتی والدینی نشستن الان 9 شب دارن اینجا در واقع تو این کنگره هستن، به نظر من یعنی نصف بیش از نصفی از راهو رفتن. میتونن با همکاری مدرسه واسه همون کسایی که علاقمند هستن حالا تحت لیسانس شما همچین کلاسای طراحی بدن. حالا اینم بعداً با مدیریت میتونم از روش صحبت کنم. میخواستم بگم که ناامید نباشن، حالا اگر چیزی مثلا حس میکنم تو بندرعباس نیست، تو همون کودک خلاق من فکر میکنم زیر ساختش فراهم باشه
برای. آره میتونم به نظرم، آره خود مدرسه هم شاید بتونه یه همچین فضاهایی رو ایجاد بکنه براشون.
همینه به نظر من.
من
چه 8 تا 13 دقیقه.
قربان شما. آره ببخشید من چون بعد برم الان با این مراجعم صحبت کنم، یه شرط خاص داره حتما بعد امشب باهاش صحبت بکنم. قربان من معذرت خواهی میکنم، امروز یه ذره به هم ریخته بود و قطع و وصل شدیم و اینا، عذرخواهی میکنم. امیدوارم حالا جلسات بعد خیلی اوکی تر بریم جلو. خسته نباشید. خدا حافظ.